بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر اشتیاق به زیارت امام حسین علیه السلام در دنیا و احتیاج به شفاعتش در آخرت داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قربان تمام قدم های شما که در این وادی قدم به قدم، گام به گام به سوی خدا نزدیک میشیم و از طریق ولایت امام حسین علیه السلام مراتب سلوک و قرب الله رو طی میکنیم. قدر این قدم ها رو بدونیم و باور بکنیم که سلام اونها قبل از این حرکت ماست. با سلامشون ما رو دعوت کردند و این جواب سلام اونهاست که ما راه افتادیم، و بدانیم که بعد از این که ما راه افتادیم باز لبیک اونها و جواب اونها بالاتر از قبل است. انشاءالله هر چقدر به سمت مزار امام حسین علیه السلام و کربلای معلا نزدیک میشیم، خدای سبحان معصیت ها و غفلت ها و مشکلات ما رو، مصیبت های ما رو کمتر کند، ببخشد، بیامرزد و رحمتش بیش از پیش شامل هممون بشود و انشاءالله قابلیت رو بدن و بعد هم اجابت بکنند. انشاءالله ما جزو اهل ولایتشون باشیم در دنیا و آخرت و لحظه ای از زیر سایه ولایت اونا خارج نشیم. ابتدا برای اینکه یک تسلی نسبت به این حرکتی که دوستان دارند، یک باوری از روایات نسبت به کاری که داره انجام میشه، دو سه تا روایت رو میخونم و بعد انشالله یه بحثی رو در چند دقیقه در خدمتون هستیم. در عینه که دوستان گرما باید اذیتشون نکنه، ما هم خیلی مزاحم نشیم انشالله. اولین روایتی که میخونم، این روایت خیلی روایت زیبایی است. امام صادق علیه السلام میفرمایند، اینها رو با یک باوری گوش بکنیم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه. چون بعضی مسائل رو باور نمی کنیم، باور نکردن باعث میشه که عمل هم نمی کنیم و وقتی هم میخوان بهمون بدن نمیگیریم، چون باور نداریم. در این روایت شریف میفرماد امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن بکیر میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام سوالاتی را. از جمله یکی از سوالاتی که کرده بودم در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام بود. بعد امام صادق علیه السلام فرمودند و انه، یعنی امام حسین علیه السلام، اعرف بهم و به اسماءهم و اسماء آبائهم و ما فی رحالهم. میفرماید امام صادق علیه السلام، امام حسین علیه السلام کسی که به زیارتش می رود، دقت بکنید چقدر لطیف، امام حسین آشناتر است به او، به اسم او، به اسم پدران او، به اسم، به اون چیزی که در کوله اوست، در ساک اوست، و ما فی رحالهم، یعنی حتی همه چیزایی که همراه شماست حضرت توجه دارد، نه فقط خودتون رو، نه فقط اسماء پدرانتون رو، بلکه زاد و توشه ای که حالا این زاد و توشه میتواند زاد و توشه همین کوله باشد که در درون کوله ماست، هم میتواند اون نیات و اعمالی باشد که همراه ماست، هر دو رو شامل میشود. و ما فی رحالهم، میگه از اعرف است از چی؟ آشناتر است از چی؟ من احد هم به ولده. چطور یه نفر فرزندشو خوب میشناسه با فرزندشو با دیگری اشتباه نمیکنه؟ خصوصیاتش رو از اون وقتی که این کوچیک بوده، بچه بوده، روش کرده، تک تک اینها رو میداند. میگه حضرت زائرینش رو از یه شخصی که فرزندشو میشناسه بهتر میشناسه، هم خودش رو، هم آبایش رو، هم در حقیقت اون چه که همراه دارد را، حالا از این همراه مادی گرفته تا در حقیقت اون اعمال و اون نیات و اون همراهانی که همراه انسان از جهت وجودی هستند. بعد میفرماید و انه لینظر الی من یبکی، حضرت نگاه میکند به اون کسی که براش گریه میکند، فیستغفر الله. نظر کردن حتما از یک راه نزدیک است، قرب است. ینظرو لینظرو یعنی یک راه قرب است، نزدیک است. اینجوری نیستش که از یه راه دوری به ما. نسبت امام با زائرش همراه زائر است. من دیشب اینجا عرض کردم زائر یعنی کسی که هیچ حیثیتی ندارد غیر از ربط به امام. یعنی ما رو دیگه به این نمیشناسن که این حسن است یا این محمد است یا این رضا است. همه ما رو به این میشناسن که این زائر است، یعنی ربط به امام. تمام کسی که داره به شما خدمت میکند میگه زائر، زائر. شما هم دیگر رو به عنوان زائر، امام شما رو به عنوان زائر، خدا شما رو به عنوان زائر میشناسد. وقتی که ما هیچ حیثیتی نداریم غیر از حیثیت ربط به امام و ارتباط با امام و شناخته شدن به واسطه امام، یقین بدانید در روایات دارد هر کسی که هیچ حیثیتی نداشت غیر از حیثیت ارتباط با امام، امام پاسخگوی اعمالشه. اینجا که میفرماید که لینظر الی من یبکی، به اون کسی که او داره به زیارت حضرت میره، حضرت نگاه میکند، فیستغفر الله، و از خدای سبحان طلب استغفار میکند. یعنی میبینه که نقص هایی تو وجود اینها هست، میبینه بالاخره یک کاستی هایی داشتن، میبینه یک کوتاهی هایی تو زندگی هاشون ایجاد شده، اما با این قدم به قدم که داره به سمت زیارت حضرت میره، فیستغفر الله، یکی یکی اینها میریزه. و این ریختنش با استغفار حضرت برای ماست. استغفار از یک کسی است که هم نزدیک هم مهربان است. یعنی داره میبینه ما به سمت حضرت میریم، آغوشش رو باز کرده، منتظر ماست، همراه ماست، با ما تو مسیر همراه است. چون ما زائری، ما هیچ حیثیت دیگری نداریم، همه اون چه که در ما بوده رو ریختیم تا به سمت حضرت حرکت بکنیم. تمام لحظات ما حال زیارت دارد، تمام لحظات ما نفس کشیدن تو این ایام عبادته. چرا؟ چون همه خوابیدن و بیدار شدن و خوردن و رفتن و آمدن و نشستن، تمام اینها به حیث ارتباط با امام است. تو تمام این لحظات ما زائری. این رو خیلی قدر بدونیم. شاید تکرار این به این سادگی ممکن نباشد. مجالس امام حسین علیه السلام آدم میره یک ساعت میشینه، خیلی عظیم است، اما برمیگرده تو زندگیش، برمیگرده به اشتغالاتش. اما اینجا انسان چندین روز تو فضای امام حسین علیه السلام، تو فضای ارتباط با امام نفس میکشه، حرکت میکنه. یه نکته ایرم من ظهر گفتم، دلم نمیاد این نکترم نگم. ببینید وقتی که در قرآن میفرماد یوم ندعو کل اناسن به امامه، در روز قیامت مردم رو به امامشون صدا میزنن، نمیگن کی بیاد کی بیاد، بلکه میگن انصار و شیعه فلان امام بیان. وقتی که صدا میکنن قطعا بدانید این روایت میفرماید که اینها زائرین حضرت هست. صدا میزنن که زائرین امام حسین بلنشن بیان. این جمع عظیمی که تو این مسیر قدم به قدم حرکت کرده بلند میشن اونجا، دارد یوم ندعو، صدا میزنن کل اناسن به امامه، ما میشیم شیعیان و یاران و زائران امام حسین علیه السلام. اون وقت وقتی که حساب این رو بکنید، وقتی امام حسین جلوی ما حرکت میکند، ما پشت سر حضرت داریم حرکت میکنیم، کدام یک از ملائکه قدرت دارن در مقابل حضرت بگن این خطایی داشته، این کوتاهی داشته، این چه کرده؟ اون عظمتی که همه ملائکه میفرماید ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، همه ملائکه خادمان ما و خادمان شیعیان ما هستند، اونجا راه باز میشود حرکت. این قدم ها رو قدر بدونیم که امام حسین داره سرمایه میگذاره برای ما. ما رو اگر اونجا منتسب به امام کردند، آبروی امام با انتساب ما به امام نره یه موقع. قدر این تقدسی که تو اینجا ایجاد می شود رو بدونیم. در ادامه روایت و یستغفر الله و یسألو، میگه فقط خود حضرت استغفار نمی کنه، امام حسین علیه السلام از امیر مؤمنانم می خواد و یسألو اباه الاستغفار الله، از امیر المؤمنینم می خواد. ما از نجف حرکت کردیم، از پیشگاه امیرالمومنین اذن گرفتیم، اجازه گرفتیم تو این مسیر وارد بشیم، تو این مسیر همراه حضرت حرکت میکنیم، میخواییم به خدمت امام حسین علیه السلام برسیم. از خدمت امام حسین علیه السلام روایات زیادی دارد، خیلی روایات زیباست، در کامل و زیاره است. میفرماید که ملائکه بر قبر پیغمبر نازل میشوند، از اونجا به قبر یکی یکی از عزیزان و ائمه وارد میشوند تا به قبر امام حسین علیه السلام که میرسند از اونجا به آسمان عروج میکنند. یعنی مؤمنین هم از اینجا که شروع کردن، از امیرالمومنین علیه السلام حرکت کردن، به امام حسین علیه السلام که میرسن، باب ورود به باطن عالم در محضر امام حسین علیه السلام و کربلا برای مؤمنین گشوده و منفتح میشود و به همراه ملائکه الهی اینها رو اوج میدن، اینها رو صعود میدن. این نگاه رو داشته باشیم که هر قدمی که داره حرکت میکنیم طهارت داره ایجاد میشه برامون، داریم سبک میشیم از جهت گناه، داریم در حقیقت با اون سنخیت پیدا میکنیم با امام حسین علیه السلام تا بتونیم به این وصال برسیم. اینجور نگاه بکنید. حالا روایت بعدی که میخونم یه قدر دستورالعمل هم به ما میده. بعد میفرماید که و یقول، امام حسین علیه السلام میفرماید ایها الباکی لو علمت، اگر میدانستی ما اعد الله لک، خدا چه چیزی برات مهیا کرده، ما اعد الله لک، خدا چه چیزهایی رو برای شما فراهم کرده، لفرحت اکثر مما حزنت، درسته تو این راه قصه داری، غم داری، سختی داری، فشار گاهی میاد، گاهی در حقیقت یک سختی، اما اون چیزی که خدا برای تو فراهم کرده، لفرحت اکثر مما حزنت و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، حضرت برای تک تک گناهان ما استغفار جدا می کند. تک تک گناهان ما عرض اعمال است. یک کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد آقا جان ما آمدیم، دلهای خیلی ها با ما بود نمیتونستن بیان، به ما گفتن میرید خدمت امام رضا علیه السلام، سلام ما رو برسونین به حضرت و بگید که برای ما هم دعا بکند. حضرت گفت شما فکر میکنید که ما حواسمون به شما نیست؟ هر صبح و شام همه اعمال شما رو بر ما عرضه میکنن، ما وقتی عمل بدی از شما میبینیم قصه میخوریم، استغفار میکنیم براتون، ناراحت میشیم، یه عمل خوب میبینیم خوشحال میشیم. امام دائما اعمال ما برش عرضه میشود، لحظه به لحظه با ماست، صبح و شام اعمال ما رو مرور میکنن، لذا داریم حرکت میکنیم اونجایی که امام تک تک اعمال ما رو داره برای تک تک معاصی ما. تعبیر اینجاست لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، از هر گناه، تک تک گناهان و خطایای ما رو تو این مسیر حضرت داره دوره میکنه، از خدای سبحان استغفار میکند برای ما. یه روایت دیگر زیباییست، این روایت هم براتون بخونم حیفم میاد، محمد ابن مسلم است، میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم هنگامی که برای زیارت امام حسین علیه السلام میریم، میگه من شنیدم که شما فرمودید ما در حج هستیم، آیا در حج هستیم؟ همون حالت احرام رو پیدا میکنیم؟ حضرت فرمودن بله، اینو از کامل الزیاره دارم نقل میکنم، کامل الزیاره ابن قولوه، حضرت فرمودن بله حال احرام داره انسان، تو حالت احرام ببینید چه حالتی انسان پیدا میکنه، خدای اینا ضیوف الرحمن میشن تو حال احرام. میگه وقتی کسی داره به سمت امام حسین علیه السلام حرکت میکند، مثل حج این حالت احرام دارد. میگه پس سوال کردم آن چه برای حج کننده لازم است، بر اونم لازم است؟ حضرت فرمودند این امور برش در این احرام لازمه. بعد فرمودن یلزمک حسن الصحابه لمن یسحبک، اولین شرطش این است که نسبت به اون کسانی که با تو هستند خوش برخورد باشی. حسن الصحابه، دست شما درد نکنه، حسن الصحابه لمن یسحبک، نسبت به اون کسی که با تو مصاحبه خوش برخورد باشی. حالا از همینجا بعد فرمودن قلت الکلام الا بخیر، کم حرف بزنید، خیلی حرف نزنید تو این مسیر، نه که ساکت ساکت هم باشید که خسته بشید، کم حرف بزنید. کثرت و ذکر الله، یکی از آداب این حرکت در این مسیر کثرت ذکر خداست. نظافت و ثیاب، سعی کنید در عینی که مسیر و حرکت حرکتی است که بالاخره انسان براش تطهیر کامل راحت نیست، اما تا اونجایی که مقدوره انسان لباس و تمیز نگه داره. بعد میفرماید که یلزم کل خشوع و کثرت صلات و صلات علی محمد و صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد جل فرج. ان تقض بصرت، چشمت رو به هر جایی اجازه نده بره، نه اینکه تو حرام، نه نذار چشمت هر جایی بدوه تو این مسیر، یه قدر کنترل چشمتو داشته باش همون مباها رو، چون هر یه تصویری که وارد وجود ما میشه نفس ما به این مشغول میشه. چشمتو یه انتقض بصرک. بعد همین جور دارد که چند تا نکته دیگر هم میفرماید، میگه اگر این کارا رو کردی فاذا فعلت ذلک تم حجک و عمرتک، این عمره تو و حج تو تو این مسیر تکمیل میشه. پس ما داریم هم زیارت امام حسین علیه السلام میرویم، همون کمالاتی که برای زیارت هست هم حج و عمره محسوب میشود، چنانچه در روایات الا ماشاءالله به این مسئله تصریح شده است. از همین جا که حسن الصحبه لمن یسحبک، که چجور چه کنیم در این مسیر ما ارتباطمون با امام حسین علیه السلام قوی تر بشه، ارتباطمون با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بشه، چه کنیم؟ در روایات متعددی وارد شده است. من اولین روایت رو خدمت دوستان در محضر روایت قرار میگیریم. در این روایت شریف میفرماید که این رو اسحاق ابن عمار نقل میکند، که اسحاق ابن عمار میگه که من به هر دلیلی بود که تو کوفه همین تقریبا کنار نجف زندگی میکردش، شیعیان تحت فشار بودن، به هر دلیلی بود وضع مالیم خوب شد، چون شیعیان معمولا زندگیشون سخت بود و تحت فشار بودن، تا دیدن بالاخره یه شیعه ایست که شیعه حقیقی هم هست وضعش خوب شده، رفت آمدها به خونه این برای تقاضای کمک زیاد شد. بعد میگه من دیدم که این رفت آمدها باعث میشه که دستگاه حاکمیت که به دنبال شناختن شیعیان هست روابط شیعیان اینجوری بشناسه و جان شیعیان به خطر بیفته، لذا یه نگهبانی از داخل خونه قرار دادم، گفتم اینایی که میان رد کنن. میگه اون سال حرکت کردم، رفتم مکه تا خدمت امام صادق علیه السلام که برای حج تشریف آورده بودن خدمت ایشون برسم. وقتی خدمت حضرت رسیدم سلام کردم، حضرت جواب سلام من رو به وجه قاطب مزور با یه روی عبوس، ابروهای این قاطب یعنی ابروهای تو هم رفته، با یک ابروی در هم کشیده و روی گرفته با من برخورد کردن به وجه قاطب مزور. بعد اونجا عرض کردم آقا جان من چه خطایی کردم که نگاه شما لایق اون نگاه محبت آمیز شما نیستم، من لذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که من لایق اون نگاه محبت آمیز شما نیستم؟ یه جوابی حضرت فرمودن اگر ما روز یک بار این رو برای خودمون دوره بکنیم تا یه دستورالعمل باشه کار سختی انجام ندادیم. حضرت فرمودن قال تغییر که علی المؤمنی، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من امام با تو تغییر کرد. رابطه امام با ما که میخواییم رابطه امام رو پیش وجود خودمون نزدیک کنیم، قربمون رو به ولایت ایجاد کنیم، یا دور بشیم یا نزدیک بشیم، راهش چیه؟ میگه راهش این است، اگر میخوایی نزدیک بشی رابطه تو با مؤمنین اصلاح کن، اگر میخوایی دور بشی رابطه تو با مؤمنین به هم بزن. قال تغییر که علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من امام با تو تغییر کرد. اونجا دارد. اسحاق ابن عمار خیلی در حقیقت اظهار گفت من این کار رو نکردم تا اینا رو تحقیر بکنم، تحقیرشون نمیخواستم بکنم. اینی خشیت و شهر علا نفسی، از شهرت میترسیدم، از اینکه این مسئله لوبر آشکار بشه یا خودم مشهور بشم میترسیدم، از این باب بود. بعد اونجا امام تو ادامه روایت نکاتی رو فرمودن، اگر فرصت شد ادامه جلسه اون نکات خیلی عالیه، ولی دنباله این بحث رو امام رضا علیه السلام در یه روایت زیبایی وقتی عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، همیشه عبدالعظیمی که تو تهران هستش که شهر ری هست، اونجا دارد که عبدالعظیم حسنی خدمت امام رضا علیه السلام رسید. در موقعی که حضرت عبدالعظیم میخواست خداحافظی بکنه بیاد، اونجا امام رضا علیه السلام خطاب به عبدالعظیم میگه یا عبدالعظیم ابلغ اولیای انی السلام، سلام ما رو به دوستان اون برسون. ما هم اینجا عرض میکنیم که یا امام رضا، حضرت عبدالعظیم با همین روایتی که الان به دست ما رسیده سلام شما رو به ما رسوندند، و از همینجا ما جواب سلام حضرت رو عرض میکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، سلام عرض میکنیم خدمت امام رضا علیه السلام. و ما به خصوص وقتی که میایم کربلا دلمون برای امام رضا علیه السلام تنگ میشه، میریم امام رضا علیه السلام دلمون هوای امام حسین علیه السلام رو میکنه، و از اونجا اذن در حقیقت زیارت امام حسین رو از امام رضا علیه السلام میگیریم. بعد دنبالش میفرماید که ابلغ اولیای انی السلام و قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علیهم شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید، و مرهم امر کن اینها رو به چی؟ به دو سه تا کار میفرماید، اداء الامانه و صدق در حقیقت در گفتار. بعد میفرماید اینها رو امر کن به تزاور و زیارت همدیگه و ارتباط با همدیگه. فان ذالک قربتا الی، اگر میخواهید به من امام نزدیک بشید، ببینید تصریح ها، اگر میخواهید به من امام نزدیک بشید، راه نزدیک شدن به من امام از چه راهیه؟ ارتباط بین مؤمنین. هر چقدر رابطه بین شما قوی تر بشود، میفرماید ان ذالک قربتا الی، میخواید به من نزدیک بشید، دستتون به من نمیرسه، روابطتون رو با هم در حقیقت کار بکنید، صمیمیتر کنید. هر قدمی که در صمیمیتر شدن روابط مؤمنین برداشته بشه، یک گام به سوی امام نزدیکتر شدیم. هیچ کدام از ما نیست که بین بعضی ما و بعضی از دوستانمون یک کدورتی باشد. ممکنه بین ما و فامیلمون، بین ما و دوستانمون، بین ما و کسانی که همکار ما هستن، همسایگانمون، اطرافمون، بالاخره گاهی کدورتی بیش آمده، یا نه کدورت هم نیست، روابط داریم، اما امکان داره از این صمیمی‌تر بشیم یا نه؟ امکان داره از این گرم‌تر بشیم یا نه؟ امکان داره روابطمون از این در حقیقت نسبت به هم دیگه محکم‌تر بشود یا نه؟ اگر یک گام به سوی محکمتر شدن روابط برداشتیم، یک گام به امام نزدیکتر شدیم. از این کار ساده تر برای قرب به امام، برای انسان اگه میخواستن به فرمان راحت تر هست که انسان دم دستشه، پدرشه، مادرشه، برادرشه، خواهرشه، همسرشه، فرزندشه، دوستانشه، فامیلشه، محل کارشه، هر کاری که میکنه تو اطرافش عده‌ای هستن، هر یه گامی که محبتش رو نسبت به اینها، احترامش رو نسبت به اینها، رسیدگیش رو، همش هم مالی نیست، یه سلام کردن، اگر کدورتیست عذرخواهی کردن که پول نمیخواد. تو این مسیری که داره انسان قدم بر میداره به همراه امام، اگر انسان داره گام بر میداره، بعد میبینه که اینا همه چی هستن؟ زائر امامت. اگر انسان نعوذ بالله تو دلش چی شد؟ از دست کسی ناراحت شد، حالا حتی ممکنه اون شخص کوتاهی کرده باشه، خودش هم کنترل کرد چیزی نگفتا، اما تو دلش چی شد؟ ناراحت شد. از دست کی ناراحت شده؟ از دست زائر امام. میشه به بزرگی ارتباط با امام و زائر بودنش انسان رو ببخشه؟ اگه بخشید کی جزاشو میده؟ اگه شما تو دلت گفتی خدایا این به من یه چی، من اصلا به روام نمیارم، گذشتم، چون این یه کسی میگفت داشتم یه ماشین از من جلو زد، بعد جلو زد، دیدم خلاصه این جلو زدنش خوشم نیومد، گفتم برم من جلو بزنم مثلا یه تذکری بهش بدم. بعد دیدم پشت شیشه ماشینش نوشته یا فاطمه الزهرا، گفتم خدایا من به عشق فاطمه گذشته. میدونید این چقدر آثار ایجاد میکنه تو وجود آدم؟ یعنی عمل انسان گره میخوره به ولایت، عفوش گره میخوره به ولایت، گذشتش گره میخوره. وقت کی جزای این رو میده؟ اگر توی جامعه ایمانی، تو این جمعی که ما الان داریم به عنوان زائر میریم، اینو تمرین کنیم، اینجا راحت تره، اینجا خیلی راحت تره. ببین چجوری از همه عنوان ها شکسته شده، هیچ کسی الان تشخیص نمیده کی چه کاره است، کی کجا بوده، کی رئیسه، کی مرعوسه، کی در حقیقت اینجا نمیدونم ثروتمنده، کی فقیره، کسی به این کارو کار نداره، همه زائرن، همه این حیثیتو دارن. روز قیامت که انسان محشور میشه نمیپرسن کی رئیس بود، کی مرعوس بود، میگن تو کی هستی؟ من ربک، من نبیک، من امامک. من امامک یعنی تو زائر کی هستی؟ اگر این تمرینی که ما داریم اینجا میکنیم، کسی که موفق بشه بر من امامک جواب بده، بر من ربک و من نبیک هم موفق شده. چون یه عده‌ای بر من ربک موفق میشن، بر من نبیک موفق نمیشن. کسی بر که رب تو کیست موفق میشه، بر که نبی تو کیست موفق میشه، اما وقتی سوال میشه من امامک موفق نمیشه، بعد دوباره اون هم ترد میشه. اما کسی که بر من امامک موفق شد، بر اون قبلی ها هم حتما موفق شده. ما داریم تمرین میکنیم تو این مسیر که من امام رو در اونجا ازمون وقتی سوال میکنن که من امامک، هممون بگیم امام ما حسین است، امام ما حسین است. ما به عشقش خیلی قدم زدیم، سختی کشیدیم، عرق ریختیم، وقت نشد. وگرنه روایت رو میخوندم، فرمود که این روایت زیبا، میفرماد خیلی اینا حیف روایت، میفرماد حضرت همه اینا رو نگاه میکند اونجا پیش خدای سبحان، میگه سر به سجده گذاشته بود امام صادق علیه السلام، موسی بن عمران، موسی بن عمر نقل میکنه از حسان البصری معاویه، میگه من اجازه گرفتم بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، حضرت بر سجده بودند، بعد از نمازشون همینجور داشتن مناجات با رب میکردن. بعد نوشته چی میگفتن، چی میگفت، بعد داره اونجا که از خدای سبحان میخواد که برای زوار قبر امام حسین علیه السلام، میگه اینها و حضرت میفرماید که و هو یقول اللهم یا من خصنا، ای خدایی که ما رو به کرامت اختصاص دادی و وعدنا به شفاعه، امام صادق ما رو وعده شفاعت دادی و خصنا بالوصیه، ما اوصیای پیغمبر تو هستیم، و اعطانا علم ما مضا و علم ما بقی و جعل افئده من الناس، عشق ما رو در دل مردم قرار دادی و جعل افئده من الناس تهوی الینا. بعد اونجا دارد اقفلی و لاخوانی و زوار قبر ابی عبدالله الحسین، یعنی همه حضرات یکی از دعاهاشون در بهترین حالاتشون چی بوده؟ استغفار برای زوار امام حسین علیه السلام بوده. باور میکنی؟ همه حضرات از اختصاصی ترین اوقاتشون برای استغفار برای زائران، یعنی زائر امام حسین علیه السلام بالاتر از زائر همه ائمه است. خود اینا اینو قرار دادن. لذا وقتی داریم میایم اینجا زائر امام حسین میشیم، زائر همه ائمه هم هستیم. اینجا مقام جمعه، اینجا اون جاییست که همه در حقیقت حضرات استغفار میگن. بعد اونجا دارد که اینها رو خدایا اینها این کارو کردن، الذين انفقوا اموالهم، پولاشون رو خرج کردن در راه زیارت، اشخصوا ابدانهم، بدنهاشون رو منتقل کردن، با سختی کشوندن، رغبتا فی برنا، چون ما رو دوست داشتن، و رجاء لما عندك فی صلتنا، چون میدونستن تو فرمودی که در این راه حرکت بکنن، و سرورا ادخله علی نبی، اینا در یاد میده به ما وا چی کار بکنیم، سرورا ادخلوه علی نبی یک، اینها با این کارشون میدونستن پیغمبر خوشحال میشود، قدم میگذاشتن تو این مسیر، میدونستن وقتی زوار امام حسین علیه السلام در اربعین با این عظمت حرکت میکند، چشم دشمن کور میشود و دل رسول خدا خوشنود میشود. سرورا ادخلوه علی نبی یک، اجابتا منهم لامرنا،
اینها تو وقتی که دارن حرکت میکنن میرن، همش در این حالت مجیب دعوت ما هستن، اجابت دعوت ما رو کردن. و غیظاً ادخلوه علی عدونا، اینو یادمون نره، میگه تو هر قدمی که برمیدارن غیظ دشمن رو بیشتر میکنن. دشمن از این که پرچم امام حسین برافراشته بشه میترزه. دیشب عرض کردم اون جنرال آمریکایی وقتی که 2-3 سال پیش با هلیکوپتر آمده بود فیلم برداری کردن و از اونجا خودش نظاره کرده بود، گفته بود این یک اژدهای سیاهی است که سحر تمدن غرب رو باطل خواهد کرد. یعنی جریان 40 یک فرهنگ مهاجم و عظیمی است که همه عادتها و غفلتها و کثرتها و ظلمها رو میخواد ریشه کن بکند، اول تو وجود خود زائر، بعدم تو جامعه بیرونی. و رشد هر سال فزاینده است، هر سال قلوب بیشتری جذب میشن، اگر سخت درم میشه هیچ مانعیتی ندارد. او گفته بود که یک اژدهای سیاهی است که این اژدهای سیاه داره سحر یعنی همون فرهنگ غربی، اون سحر تمدن غربی رو داره باطل میکنه. این خیلی تشخیص قشنگ و دقیقیه، خوب فهمیده بود. ما به این نگاه به تعبیر روایت این است و غیظاً ادخلوه علی عدونا، اینا غیظ قلوب دشمنان ما رو زیاد خواهد کرد. هر کاری که انسان بکند غیظ دشمن اهل بیت شدید بشود، بدانید این از مصادیق نزول رحمت خداست و از مصادیق استغفار برای انسان است که غیظ اونها بیشتر بشود. همون کاری که رأفت بین مؤمنین رو شدید میکند، همون کار هم شدت برچی هستش دشمنان است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینها شدتشون بر کفار و رحمتشون بین خود. بعد میفرماد و غیظاً ادخلوا علی عدونا ارادوا بذلک رضوانک، اینا دارن به سمت رضوان تو حرکت میکنن. بعد میگه فکافهم عنا بالرضوان، خدایا از جانب ما رضوان رو به اینها عنایت کن. این دعای امام صادق علیه السلام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد دنبالش حضرت چند تا دعا میکنه، میگه اول رضوان رو به اینها بده و اکلعهم باللیل و النهار، خدایا تو محافظ اینها باش در شب و روز، تو حفظشون کن در شب و روز، ایشالله که همه زائرون به سلامت به زیارت و به مقصدشون و رسیدن خانهشون ایشالله با سلامت و زیارت برسن. یه صلوات بفرستید. خیلی روایت ادامه‌ش هم زیباست، اما چون فرصت نیست من فقط آخرش رو عرض میکنم که میفرماید که با این کارشون که حرکت کردن آمدن در این مسیر، آسرونا بهی علی ابنائهم و اهالیهم و قراباتهم، خونهشون رو، زن و بچهشون رو، زندگیشون رو، آشنایاشون رو گذاشتن اومدن به سمت ما. تصور بکنید اگر یه کریمی ببینه انسان بچهشو گذاشته، زنشو گذاشته، پدر و مادرشو گذاشته، برادر و خواهرشو گذاشته، راه افتاده اومده به سمت یک کریمی که گفتن اینجا در خانه یک کریم است، چه جوری جزا میدن، چه جوری جبران میکنن دست اون کریم هم باز باشد. ببین چقدر زیبا. و آسرونا بهی علی ابنائهم، و خدای اینا ما رو مقدم کردن بر نزدیکانشون، بر اولادشون، بر اهالیشون، همه اونها رو کنار زدن آمدن سراغ ما. اللهم ان اعداءنا آبوا علیهم بخروجهم. نشنیدید گاهی حرف و حدیث ها میزنن، یکی میگه چرا پول اونجا میرید خرج میکنید، یکی میگه آخه این چه کاریه میرید اونجا امکانات کمه. میگه اللهم ان اعداءنا، خدایا دشمنان ما اینها رو عیب میگذارن، اینها رو دائما هی براشون در حقیقت تختعشون میکنن که به خروج هم، به این رفتنشون و این مسیری که دارن میرن دائما دنبال این هستن که یه بهانه بتراشن که چرا میرید. آبو علیهم به خروج هم اینها، اما اینا اعتنا نمیکنن، اینها روز به روز دلشون میدونید هر کدام از این کارهایی که دشمن ما میکنه قلب مؤمنین قوی تر میشود وقتی حرکت میکنن. آدم یه موقع بیمانه را میفته میاد، یه موقع مانع هر چی میان بم منفجر میکنن، میبینن مردم کم نشدن، میان جنگ روانی میکنن که هی بگن این کار آخه امکانات نیست، مریض میشید، سخت تحمیل، هر کاری میکنن میبینن مردم محکم. این وقتی سخت میشه خدای سبحان هم جزایی که میده خیلی متفاوته. قلوب مؤمنین با این کار خودش بعد بفرماد فلم ینههم ذالک عن الشخوص الینا، هر جنگ روانی کردن اینها کوتاه نیومدن از اینکه به سمت ما بیان. یعنی حضرت اینا رو هم توجه داره ها، هر یه نفری که به شما عیب کرده ولی شما راه افتادید اومدید، حضرت میگه اینا هم جدا حساب میشه، همه اینا حساب کتاب داره. لم ینههم ذالک عن الشخوص الینا خلافا منهم علی ما علی من خالفنا، هرچون ها مخالفتشون شدیدتر کردن اینها سر محکمتر ایستادن. فرهم میگه حالا که اینجوره، فرهم تلک الوجوه التي غیرت الشمس، خدایا اینا زیر آفتاب را افتادن، خورشید بر چهره هاشون تابید، صورت ها سوخت، بدن ها عرق کرد. فرهم تلک الوجوه التي غیرت الشمس، خدایا این وجوهی که خورشید سوزاندش اینها رو رحم کن برشون. یعنی این آفتابی که میخوره بر شما الان دارید حرکت میکنید، سختی هایی که میکشید، هر کدوم از اینا یه رحمت ویژه از جانب خدا رو نازل میکند. فرحم تلک الوجوه التي غیرت الشمس، ورحم تلک الخدود التي تتقرب على حفرت ابي عبدالله علیه السلام، اینا وقتی که میرسن به سر مزار امام حسین علیه السلام، بر گودال قتلگاه که میرسن، اونجا چهره هاشون گرفته می شود. ورهم تلک الحدود خدود التي، اون چهره هایی که تتقلب و اشکشون جاری می شود، علا حفرت ابی عبدالله علیه السلام. ورهم تلک الاعین التي جرت دموعا رحمتا لنا، اون چشم هایی که اشکش جاری می شه وقتی که مصیبت ما رو می شنون، آب از این چشم ها، عشق از این چشم ها روان میشه. ورحم اون چشم ها را، ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، اون قلبی که میسوزد آتش میگیره وقتی مصیبت های ما رو میشنود، اون ورحم اون قلوبی را که جزعت و احترقت لنا. ورحم تلک السرخه التي كانت لنا، اگر یه موقع یه چیزی میرسه ندا صداشون بلند میشه به گریه، ورحم تلک السرخه، اون گریه های بلندی رو که در راه ما میکنن، خدایا اونها رو مورد رحمت قرار بده. بعد میفرماد خدایا اللهم اني استودعك تلک الابدان، خدایا من بدنهای خیلی زیباست، خدایا بدنهای اینها رو من امانت پیش شما میگذارم. امام صادق علیه السلام میفرماید بدن زائر امام حسین علیه السلام پیش خدای سبحان ودیعه است. حالا ببینید خدا با ودیعه امام صادق چه خواهد کرد. اللهم اینی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس حتی توافیهم من الحوض یوم العطش، میگه در اون روزی که همه تشنه اند، در اون روزی که آب از جای دیگری برقرار نیست، خدایا من این ابدان رو و این نفوس رو امانت پیش شما میذارم، در اون روز سیرابشون بکنی و اینها اون روز جا نمونن. خب بحث ما در این بود که داشتیم عرض میکردیم که راه به سوی امام از چه طریقی بود؟ از طریق ولایت بین مؤمنین بود. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که یک کسی بود چله ها می گرفت تا خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسد. روز چهلومی بود که مشغول اون در حقیقت اوج از کارش بود و اینها، تا حضرت رو ببیند. تو اونجا دارد روز چهلوم یک کسی آمد ازش یه سوالی کرد، اینها رو از آیت الله بهجت می فرمودن. وقتی که در حقیقت سوالو کرد، اینم یه جواب ساده ای داد که تمام بشود و حرکت کرد، اون شخص رفت. دوست این رسید ازش سوال کرد که چی شد به نتیجه رسیدی؟ گفت والا روز چهلومم هست، نگرانم هستم، هنوز نتیجه ندیدم. او چشمش بازتر بود، گفت حضرت الان پیشت بود، حضرت الان پیشت بود. کی بود؟ کی بودین؟ همون کسی که اومده بود سوالی بکند. اون روایات میفرماید که اگر خلاصه میخواید نزدیک شید به حضرت، چی کار بکنید؟ محبت کنید، کمک کنید به دوستانتون، هر چقدر محبتتون رو شدیدتر بکنید. در مقابلش میفرماید که، در مقابلش همون حدیث امام رضا علیه السلام، بذارید دنبال حدیث امام رضا علیه السلام براتون بخونم، یه خوردم بترسیم. یعنی همش خلاصه گفتن خوبی ها خوبه، اما یه خورده ترسم خوبه. در اون روایت امام رضا علیه السلام میفرماید که به اونها بگو قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و فرمود که فإن ذلک قربة الیه ولا یشغلوا انفسهم. حواستون باشه، پا تو کفش هم دیگه نکنید به تمزیق بعضهم بعضا، پا تو کفش هم دیگه نکنید بخواید هم دیگه رو له کنید. فإنی آلیت علی نفسی، من قسم خوردم به جانم، امام رضا علیه السلام، من قسم خوردم، فإنی آلیت علی نفسی انه من فعل ذلک، اگر کسی پا کرد تو کفش مؤمن دیگری، انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی، یکی از دوستان ما رو ناراحت کرد، نه ولیا من اولیا یعنی اولیا خاص را، در روایت میفرماد اولیا ما دوستان ما کسانی هستند که دلشون میخواد مطیع ما باشن، یه کارایی هم دارن انجام میدن، حالا خیلی هم گاهی دستشون هم در میره، یک زشتی هم میگه، اگر کسی اسخط ولیا من اولیائی دعوت الله، من قسم میخورم از خدا میخواهم، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، در همین دنیا عذابش رو، یعنی از اون چیزهایی است که از طرف خدمتش سرعت میده انسان رو به قرب خدا، از همون چیزهایی است که اگر انسان یه موقع کوتاهی بکنه به سرعت تو زمین همینجا تو همین دنیا زمین میخورد. اشد و کان فی الاخره من الخاسرین و عرفه، به اینها بگو ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسی، خدا اونهایی رو که خوب بودند که خدا مغفرت دارد، اونهایی رو هم که بد بودند رو میامرزد، تجاوز عن مصیبهم مصیئهم الا من اشرک، مگر کسی که به خدای سبحان شرک بورزد، او آزا ولیا من اولیاء الله را، یا یک کسی از بندگان خدا را آزار بدهد. بعد دنبالش میفرماید که او ازمر له سو، نه اذیت بکند، نه اذیت بکند، تو دلش از یکی خوشش نیاد، ازمر الله سو، تو دلش یه چیزه بگه مثلا اگه من میتونستم اکاری هم نکنه ها، ازمر الله، فان الله لا یغفر الله حتی یرجع، تا برنگرده از این خدا نمیامرزه او را، همین تو دلش هم، فان رجع، اگر رجوع کرد کفه بها، اگر رجوع نکرد و الا نزع روح الایمان عن قلبه، با ایمان از دنیا نمیره. کسی نسبت به مؤمنی چی باشه؟ بغض داشته باشه، با ایمان، تعبیر روایت است، و الا نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی، از ولایت ما هم خارج می شود. عشق را دیوانه کردی یا حسین، عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. روایت فرمود که این آتشی که اینها در این راه پیدا میکنند رو ما با حوض کوثر جبران میکنیم براشون، اونجا جام هایی که از حوض کوثر به اینها چشانده می شود، لا یزمع بعده ابدا، دیگه هیچ آتشی رو ندارد. امام حسین علیه السلام وقتی همه یاران به شهادت رسیدن، آمد دم خیمه خانوم ها، صدا زد که خواهرم ناولینی طفلی صغیر حتی اوده شش ماه هم بده تا ازش خداحافظی بکنم. وقتی بچه رو گرفت دید چگونه آتش بچه رو از حال برده، فقط دهان باز و بسته می شود، او برد جلوی لشکر دشمن، او را بلند کرد، صدا زد که اگر به من رحم نمی کنید فرهمو تلک طفل صغیر. اینم اتمام و حجت بود برای اونها که آیا جانی هنوز بیدار هست یا نیست. اما اون نجیب اشاره کرد چرا معطلی به هرمله، هرمله گفت کدام را، پدر را یا پسر را؟ خطاب کرد هر کدام جانسوزتره، تیر رو به چله گذاشت،
وقتی که تیر رو زد تف در دستان پدر. حضرت می فرماید اون چه که این رو سهل می کند و آسان این است که در مرعا و منظر تو از خدایا حبن علیانه به این الله، این چون در چشم خداست این رو بر من آسان می کند. اما من از اینجا منتقل میشم به شام عاشوراست. چند ساعت بعد است وقتی که زینب اینها رو تو اون خیمه نیم سوخته جمع کرده، بچه ها رو و همه رو آروم کرده، اما ناگهان میبینه صدای گریه خانومی از پشت خیمه ها بلند شده. زینب میاد پشت خیمه میگه خانوم جان، رباب جان، من بچه ها رو به زور تازه آرام کردم، شما که دیگه نمیخواد بگه چرا. عرض میکنه زینب جان وقتی که آوازات شد من قطرات آب چشیدم، الان شیر در سینه جان میشه، یاد آتش علی اصغر افتادم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.